از هر اتفاق کوچیکی در زندگی شما شیطان مترصد فرصته. همین این خنده شماست که مهمه. یه لنگ کفش را رفتن یعنی را رفتنت رو با دستورات دینی، با دستورات عقلانی محک بزن. همین تو را رفتنت هم همینجوری هرهوری را نرو. شیطان دنبال مترصده و استفاده میکنه. آدم حق نداره همینجوری را بره، حق نداره همینجوری بره بالای پل. شیطان استفاده میکنه. بدون برای چی داری قدم؟ سوال داری؟ یه لنگی کفش دارید شما؟ بله. خب فرمود در تمام این حالات شیطان با شتاب به سوی شما میاد. حالا اینو نگاه کنید. از امام صادق علیه السلام نقل کرده که هر وقت و هر جا اسم خدا برده شود شیطان دور میشود. شما شنیدید دیگه حمام که میرید جم میاد بگید بسم الله الرحمن الرحیم. اینا مزخرفاته، ولی اصل موضوع درسته. کار اصلی شیطان اینه که کار شما به نام خدا نباشه. من داشتم میگفتم دیگه، هر وقت و هر جا که شما اسم خدا رو برید به نام خود شیطان دور میشه. و متقابلا در هر چیزی که اسم خدا رو نبرید شیطان اونجا با شما شریک میشه، حتی در روابط زناشویی. این روایت، این بعد علامه روایت دیگه ای نقل می کند. آها یه روایت دیگه هم هست. هر چیزی که از مال حرام به دست بیاد شیطان توش شریک. یعنی اموالتون رو باید به محک دین بزنید، قدم برداشتنتون باید به محک دین بزنید، عادات ساده زندگیتون رو باید به محک دین بزنید، غذا خوردنتون، اینا همه رو باید به محک بزنید و باید برای خدا باشه، به نام خدا باشه و به شکر خدا. نه 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 نه، شیطان و شیاطین در واقع اینجا منظوره، یعنی حزبش و جنیانی که فرزندان شیطان هستن و یاران شیطان هستن. میگن برخی این حرفو میزنن، من فعلا نمیخوام درباره این موضوع صحبت بکنم، ولی در هر صورت اینو میخوام بگم که شیطان از حتی اگر اینم بخوایم بگیم، من اینجوری بیان میکنم که شیطان از این ویژگی یعنی از آلودگی های زندگی شما استفاده میکنه برای مقصد خودش. توجه میکنید؟ زندگیتون این هست. ببینید پیامبر موقع صفوف نماز میشد، من بارها اینو گفتم براتون، احساس میکرد پیامبر که صفها مرتب نیست، حتی با اینکه قد قامت الصلاه گفته بود با صدای بلند میگفت مسلمونا صفوفتون رو مرتب کنید وگرنه شیطان میان شما رخنه میکنه. این نارنگی نباید این وسط باشه. لاابالیگری، بی نظمی، من اینجوری میگم به شما دیگه، برای چی نارنگی بدید وسط؟ نعمت خدا سربلند، چرا بی توجهی میکنید به نعمت خدا؟ جایی من جلسه پیش حالا به زبان دیگه ای بگم نارنگی از ما شکایت میکنه، میگه خب من نارنگیم، هیچ کی به من نگاه نمیکنه، من افتادم این وسط، آخرش هم همه آقایون خانوما دکتر مهندس آخرش هم از این اتاق میرن و من میگندم. باور کنید شکایت میکنه، این همه دکتر مهندس اینجا بودن آخرش هم همه که برای این کسی دلا نشه برای این نارنگی رو برداره آخرش من میگندم. فکر میکنید از همه تون شکایت نمیکنه به خاطر این وضعیت؟ لاابالیگری، بی نظمی، عرض کنم که اینجور چیزا همه زمینه هایی هن که شیطان ازش استفاده میکنه. حتی در صفوف نماز در روایت داریم که پیامبر گاهی میومد میدید شکم یه نفر جلوتر از یه نفر دیگه از موقع نماز صافشون میکنه اینا رو، میگفت تو یه صف بایستید، شیطان میان شما رخنه میکنه، صفوف باید مرتب باشه، نماز باید سر وقت و با نظم انجام بشه، وگرنه شیطان در نماز شما رخنه میکنه. من استفادهی که میخوام بکنم از این روایات اینه که هر جای زندگیتون رو جای پای شیطان تصور کنید. اصلا هم شوخی نداره، اصلا هم شوخی نداره. همین پریروز بود داشتم، بله داشتم از امام خمینی میخوندم، برای همین بحث خودمون میخوندم که حالا فعلا تصمیم نگرفتم بگم. داشت میگفت که بله شیطان نمیاد شما رو وقتش رو تلف کنه، شما رو دعوت کنه که مثلا برید فلان کس رو به قتل برسانید، اونم تویی که از کشتن مثلا یه گوسفندم تنت میلرزه بتونه میاد دیگه بکشه کسی، ولی با گناهانی که در تو زمینش رو داره شروع میکنه. شیطان وقتش رو تلف نمیکنه، تو که گوسفندم جرأت نداری بکشی به تو نمیاد بگی بی برو آدم بکش ها، ولی تو رو به یک گناهی وادار میکنه که میتونه. مثلا چی؟ مثلا اینکه نمازی خوندید، اتفاقا خوبم نمازو خوندی ها، این دارم از تقریبا دارم از قول امام خمینی میگم، نماز خوبی هم خوندی از قضا، بهتر از نمازهای دیگر، بعد شیطان میاد میگه عجب نمازی خوندی ما، به به کار تمومه، از این ور وارد میشه. یعنی نمازو که خوندی واسه چی گفتن بعد از نماز سجده شکر به جا بیار؟ و تو سجده شکر چی بگو؟ بگو الهی عف، یعنی ذکر سجده شکر دیگه، یا چند بار بگید الهی شکرن، یا چند بار بگید الهی العف، یا بگید الهی عفا. در ذکر سجده شکر گفته العف بگو، عف العف یعنی خدایا چشتو ببند بگذر از من. نمازو خوندی شکر داری به جا میاری، تو شکر سجده شکر نمازت بگو العف. چرا؟ اینا شوخیه به نظر شما؟ یا اینا خبر از یک طراحی، من اصلا جرئت نمی کنم بگم طراحی تیل روشانه، واقعا این طراحی خداییست. گاهی شاید به زبان خودم و شما بگم طراحی های اسلام واقعا حیرت انگیزه، ولی حیرت انگیز نیست، خب اسلام دین خداست دیگه. من همیشه گفتم این نماز عید فطر هر کی طراحیش کرده واقعا باید به خاطرش سجده کرد، 30 روز مردم رو تربیت کنه، بعد بگه حالا از شهر بزنید بیرون بیاد نماز بخونه زیر آسمان. بعد نگاه کنید از تپه و دشت مردم دارن سرازیر میشن بیان زیر آسمان، دستشو بلند کنن به سوی خدا. این طراحی رو کی میتونه کرده باشه؟ خب چوری چیز عجیبی نیست، خداست داره اینو میگه، داره میگه که عرض کنم که در قدم زدنتون، در روابط زناشوییتون، در زندگیتون، در خونه گرفتنتون، در از پل بالا رفتنتون، در سوار قطار شدنتون، در گاز دادن ماشینتون، در هر کاری که بکنید شیطان اونجا طمع داره به شما، به فکره که یه کاری بکنه با شما. راهش هم اینه که به نام خدا باشه، ذکر کثیر دیگه، راحتتون کنم. شیطان دنبال اینه که ذکر کثیر رو از شما بگیره و شما باید ذکر کثیر داشته باشید. حالا اگر شیطان موفق بشه به صورت تئوریک ذکر کسی رو بی‌معنا کنه، به معنی که در ایستاده در باد گفتیم دیگه، یعنی شما رو سکولار کنه، شما رو به جریان فکری نفاق نزدیک کنه، دیگه خیالش راحته. میخوای در این صورت شیطان یه کار دیگه ای میکنه، اگر شما رو سکولار کنه اتفاقا شیطان دیگه کمک میکنه که شما شراب نخوری، چون استفاده دیگه ای براش داری. سکولار شراب خور به چه درد شیطان میخوره؟ اونی که به درد شیطان میخوره سکولار نماز شب خونه. میفهمید منظورمو؟ میفهمید؟ خودتونو بذارید جای شیطان؟ ما که بلدیم شیطانو درس بدیم. واقعیتش همینه، سکولار دروغگوی احمق به چه درد شیطان میخوره؟ سکولار فرگیا لیبرال دروغگوی نماز نخونه حتی که زناکار به درد شیطان نمیخوره. میلیون میلیون تاشو تو آمریکا داره. تو ایران اگر تونست شیطان کسی رو سکولار یا لیبرال بکنه به معنی که در ایستای در باد گفتیم، اون وقت دیگه شیطان کمکش میکنه که هرچی بیشتر نماز بخونه. اینجا تو به درد من میخوری. میفهمی طرف منو؟ اینجا تو به درد، تو دیگه خود شیطانی وقتی سکولار شدی به معنی تئوریک. نه این که آدم اشتباه کنه، حتی زنا هم بکنه، خدا میبخشه، بیا غلط کردم، خدا میبخشه، قتلم بکنه خدا میبخشه، فوقش اینه که قصاص میشه دیگه. خیلی خوب، قصاص میشه خدا میبخشه، بله دیگه، از قتل بالاتر. گفتم روایت رو براتون، بارها گفتم براتون، خدا رحمت کنه استاد من آیه موسوی خورم آبادی، و اون این روایت رو برام تعریف کرد یه روز، خیلی حالم بد بود، گفتم آیه روایتی برام بگو، گفت بی برات بگم. گفت طرف برای، حالا خلاصش این بود چون قبلا گفتم، طرف برای امام تعریف کرد قصه یه گفت یاروی روز ماه رمضون داشت شراب میخورد، ازش پرسیدم چرا؟ گفت بابا من در یه ماجرایی صدها بچه و پیرمرد و پیرزن و جوان علوی و کشتم، انداختم تو چاه، من دیگه روزه چی بگیرم؟ حالا قصهش طولانیه. میگه طرف اون صحابی امام میگه این قصه رو برای امام صادق تعریف کردم، برای امام باقر علیه السلام. حضرت فرمود چیزی بهت بگم؟ گفتم هم بفرمایید. گفت بذار بهت بگم، اون ناامیدیش از رحمت خدا که به خاطرش نمیره دیگه روزه بگیره، گناهش از تمام اون قتلایی که به جا آورده بالاتر. خدا قتل رو هم میبخشه، فوقش مجازات میشیم دیگه، میبخشه. خدا زنا رو هم میبخشه، میگیم خدای العفو، با تمام وجود میگیم میبخشه. البته که نباید این گناهان رو کرد، ولی خدا بخششش، انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. اما اگر شما سه تئوریک سکولار شدید، یعنی ذکر کثیر رو اصلا از زندگیت محو کرد، مثلا تئوریک، شیطان دیگه در میان مسلمون ها میگه حالا تو نماز شب بیشتر بخون، چون دلم میخواد که تو این تفکرت رو بیشتر ترویج کنی، و برای اینکه مردم به تو اعتماد کنند، که مسلمونا به تو اعتماد کنند که تو نباید شراب بخوری، که تو بیشتر نماز شب بخون. یک نماز شب خون سکولار برای من خیلی بهتره از شراب خور سکولار. اینه قصه. حالا روایتش هم برای تو میخونم، اجازه بدید برای تو میخونم. خب بعد مال حرام، بله، مستی. فرمود کسی که در حالت مستی میخوابه عروس شیطانه، یعنی خوابتون هم باید به نام دین باشه و برای خدا باشه. همین جوری آدم نمیتونه بره بخوابه، تالاپی نمیتونه بیفتی بخوابی. البته خدا غفاره، اینا رو همه رو میبخشه، به شرط اینکه شما در مسیر تئوری درست دینی خودتون رو قرار بدید، هی استغفار کنید. نگفت که هر کی تئوریش درست باشه هر کاری هم بکنه دیگه میره بهشت. انی لغفار لمن تابه و آمنه و عمل صالحن، اما شرط اصلی اینه ثم اهتدا، تئوریش باید درست باشه، تئوریش درست باشه، سعیشو بکنه، من همه چیو درست میکنم براش. و نه اینکه سعی نکنه، سعی نابرده در این راه به جایی نرسید. مزد اگر میطلبی طاعت استاد ببر، شوخی نیست. خیلی خوب، خب یه روایت دیگه بگم و بریم یکم استراحت کنیم، بعد اون وقت بعد از استراحت یه چند تا روایت دیگه ای که دیگه تو المیزان نیست من خدمتتون بخونم، روایت های خوبی هست ان شاء الله. میگه که در حدیثی آمده که، این روایت رو قبلش بخونم، از امام رضا نقل شده که در حدیثی فرمود سرمه شیطان خواب، شربتش غضب و نوشیدنیش دروغ است. اینو داشته باشید، سرمه شیطان یعنی اون چیزی که باعث شیطان چشمشو قوی میکنه و زیبا میکنه. سرمه دو تا خاصیت داره دیگه، میگن قوت چشم میده، حالا اعتقاد بر این بوده، و چشمو زیبا میکنه. یه سرمه شیطان چیه؟ خواب. بله واقعیت این آدم ها رو شیطان هیچ کاری نتونه بکنه، مثلا من شما که خوبید، من که افتضاح، ولی بهتون عرض کنم هیچ کاری نتونه بکنه، میگه بیشتر بخواب، خواب به درد نخور، به همینم راضیه. حالا من روایتش براتون میخونم، روایتش براتون میخونم. خب در میگه در یه روایتی آمده از امام رضا، کدوم همون روایت قبلی رو، سرمه شیطان خواب، شربتش غضب خشم و مکیدنیش، اونی که با نی میمکه، حالا دروغ، کذب. این روایت باشه، من توی قسمت بعدی دربارش توضیح میدم وقتی روایت های دیگر رو میخونم براتون. اینجا یه روایت آخری رو براتون بخونم دیگه بعد بریم. قبل از این که روایت آخر رو بخونم، یه جمله از المیزان عزرو براتون بخونم. علامه اینجا باز اصرار میکنن که کسی فکر نکنه شیطان میتونه متجسم بشه. شیطان فقط میتونه متمثل بشه، یعنی با خیالات شما با شما حرف بزنه. شیطان جسم نمیشه، خیال کنید. اصرار دارن علامه روی این موضوع، حالا خودتونم میخونید. بعد اینجا میگن که این روایاتی هم که هست، میگه روایات زیادی هست، میگه البته بگم این روایات اینجوری نیستن که بشه به تک تکشون اعتماد کرد، چون سند همشون صحیح نیست. خیلی از اونایی هم که سندشون صحیحه، من دارم از رو میخونم و اولی دارم همینجوری به زبونه ها میان، خیلی از اونایی که روایتشون صحیحه روایت آهادن، یعنی روایت واحدن، یعنی یه سند دارن، متواتر نیستند. سند معتبره، راوی خوبه، ولی ده نفر اینو به تواتر نقل نکردن، یه سند داره. اینا خبر آهادن که تو مسائل اعتقادی و اصولی که داریم درباره شیطان حرف میزنیم، نمیشه به این روایات خیلی متمسک شد بگیم قسم بخوریم بگیم قضیه اینجوریه چون یه روایت داریم. اما بله، فقیه میتونه در استفاده حکمی از احکام فرعی مانند استحباب و کراهت و اینا به برخی از اینها استدلال کنه، ولیکن اینو بعد الله، ولیکن این را هم باید بگوییم که این روایات در عین اینکه متواتر لفظی نیستند، چنین هم نیست که به کلی به کار مسائل ما درباره مسائل اعتقادی و اینا نخورند، زیرا انسان از مجموع آنها مخصوصا به ضمیمه آیاتی که مؤید آنهاست اطمینان به صدور بعضی از اونها پیدا میکنه. علامه میگن که نرید حالا به یه روایت قسم بخورید، ولی مجموع این روایات ظاهرا داره حرف واضحی برای ما میزنه. شما این روایت رو ببندید به کنار آیاتی که داره درباره ذکر کثیر حرف میزنه، به نظرم دیگه حالا با اطمینان میشه که واضحه که داره چی میگن، روایت داره باید درستی هست. متوجه چی میخوام بگم؟ یعنی این روایت وقتی کنار آیات میذاریم خیلی تلعلوی بیشتری پیدا میکنن، اطمینان ما بهشون بیشتر میشه و واقعا میبینیم به خوبی دارن اون آیات رو برای ما توضیح میدن. حالا این روایت آخر رو براتون بخونم و بریم استراحت کنیم. میگه در کتاب مجالس ابن شیخ از حضرت رضا علیه السلام از پدران بزرگوارش نقل شده که فرمود ابلیس از زمان آدم تا زمان حضرت مسیح به سراغ انبیا می آمد و با آنها به گفتگو می پرداخت، تا مسیح، و با یکی از پیغمبرها خیلی مأنوس بود، خیلی زیاد می اومد پیشش. اگه گفتید اون کی بود؟ نه نه، ابراهیم که سنگ میزد به شیطان، شیطان جرأت نداشت بیاد طرفش. حضرت یحیی، حالا شاید نکته‌ای هم در این هست، من فعلا نمیخوام توضیح بدم چرا با حضرت یحیی شیطان زیاد میزد، ولی حالا این قصه رو گوش کنید. میگه روزی یحیی ابن زکریا به شیطان گفت ای ابا مره، لقب شیطانه، حالا کاری ندارم، مرا به تو حاجتیست، میگه کاری باید دارم میکنی برام. گفت تو بزرگتر از آنی که از من چیزی بخواهی و تو را رد کنم. شیطان به یحیی گفت مطمئن باش که هرچه بخواهی دست رد به سینه‌ات نمیزنم. یحیی گفت دلم میخواهد دامهایی را که با آن بنی نوع بشر را صید میکنی به من نشان دهی. من نشون چجوری آدم ها رو به دام خودت میندازی. ابلیس گفت با کمال افتخار اطاعت میکنم و فردا اونها رو به نظرت میرسونم. گفت فردا اجازه میدی یه جلسه ای داشته باشیم، من قشنگ بهت میگم چی جوری آدم رو منحرفشون میکنم. صبح فردای آن روز یحیی علیه السلام در خانه خود نشست و در انتظار وعده ابلیس بود، میخواست ببینه شیطان حالا چه برنامه ای براش میخواد پیاده کنه. و در خانه را محکم به روی خود بسته بود. حالا برای اینکه احتمال کسی مزاحم نشه، که ناگاه ابلیس از سوراخی که در خانه او بود در آمد و در برابرش قرار گرفت. یعنی شیطان با پرلود برنامهش، با اوورتور برنامهش به اصطلاح، با اون مقدمه کنسرتش نشون داد که چجوری من وارد میشم. از سوراخ وارد شد. یعنی یحیی، من از هر سوراخی بتونم وارد میشم. این درس اول. گفتم چند دقیقه پیش این سوراخ رو یادم بیارید. شیطان از هر سوراخی وارد میشه. میگه شیطان برای اینکه به یحیی نشون بده من چجوری بنی آدم رو منحرف میکنم، اول از همه نشون داد از هر سوراخی وارد میشم. این یک. از هر سوراخی در زندگیتون وارد میشم. من بذارید به قرن، به تعبیر قرن 21 حرف بزنم، حفره های زندگیتون رو پر کنید. شیطان از این سوراخ ها وارد میشه. یحیی دید که ابلیس از صورت میمون، یعنی اهل تقلید، اهل ادا و اطوار، میمونه که هرچه زشتر بازیش بیشتره دیگه، اهل بازیگری و ادا و اطوار و نمایش، این صورت شیطان، و از بدن خوک، کثافت و شهوت. خوک مظهر کثافت و شهوت دیگه. اینا تمثل ابلیس بوده برای یحیی. میگه من بازی در میارم، ادا در میارم برای آدم، نمایش براش اجرا میکنم، بعد اندام من شهوت و کثافته. خب دیگه بعد توصیفاتی کرده، شکاف چشم‌ها و لب‌هایش به جای اینکه افقی باشه عمودی بودن، فاصله دندانهاش زیاد و استخوان‌های فک بالا و پایین اون به هم چسبیده بود. من نمیدونم یعنی چی اینا، واقعا باید فکر کرد دربارش. و دید که 4 دست دارد، 2 دست مثل آدم، 2 دستم در سینه و پشتش، نه ببخشید، 2 دست در بله، و دید که 4 دست دارد، 2 دست در سینه، 2 دست در شانه، گوزک پاهایش در جلو و انگشتانش در عقب است. حرکت وارونه، پا 180 درجه متفاوت. بعد از اینا رو آدم میتونه فکر کنه، یه تصوری بکنه ازش، ولی میخوام اینا رو بگم شما فکر کنید دربارش. مثل همون خوک، مثل میمون، مثل پا وارونه است. یعنی شیطان حرکت وارونه انجام میده برای ما. یاد اونجا که افتادم که چند وقت پیش گفت بچه شلوارش رو پس و پیش پوشیده بود، مادرش گفت نگاه کرد گفت ذلیل مرده، آخرش من نفهمیدم تو داری میای یا داری میری. حالا شیطان هم اینجوریه، پاش 180 درجه متفاوته با ما. یعنی فکر نکنید شیطان رو به این راحتی میشه حدس زد. حرکتشو، حرکتهای شیطان رو به این راحتی نمیتونید حدس بزنید. من اینجوری میفهمم، شما فکر کنید دربارش. واقعا بعضی هاشم نمیفهمم. اگر علامه نگفته بود من اصلا این روایت رو براتون نمیخوندم، ولی به اعتماد ایشون میخوام بخونم. ولی اصل روایت بعد از اینه. حالا ایناش مهمه، یعنی ما خیلی کاری باش نداریم. خب قبایی بر تن لباس داره و کمربندی بر کمر داره. کمربند نشانه تشخصی بوده در این زمان، که این کمربند تارهای آن رنگارنگه. در دستش یک زنگ بزرگ بود، یک زنگوله بزرگ بود، و بر سرش کلاه خودی که آهنی شبیه به قلاب از اون آویزون بود. کلاه خودی که چیزی شبیه قلاب بهش زنگیر بود. یحیی علیه السلام پس از تماشای این منظره پرسید این کمربند چیست که بر کمر داری؟ گفت این کیش مجوسیت است که من خود آن را درست کردم و در نظر مجوسیان زینتش دادم. آتش پرستی. یعنی شیطان یکی از کارهای مهمی که میکنه اعتقادات باطل برای انسان ها درست میکنه. بی خود نمیگن، میگن ایدئولوژی های شیطانی، مکتب های شیطانی. شیطان این کار میکنه، اعتقادات باطل در میان انسان ها به وجود میاره. حالا منحرف کردن دین که هیچ، اصلا بتونه همین عرفان های شیطانی، همین چیزهایی که میگن، اینا رو درست میکنه برای آدم. میکنه این کار. اینه که آدم باید اگر میخواد از دام شیطان رها بشه باید قدرت فکری و دینیش قوی باشه. یا باید قوی باشه یا باید به کسانی که قدرت فکری و دینیشون قوی هست متصل باشه. شیطان شوخی نداره. خب گفت این رنگ، گفت چرا تارهای این رنگ، تارهای رنگارنگ به چسبیده؟ گفت اینها آرایش های شهوانیه. من انواع آرایش های شهوانی رو درست میکنم برای از راه بدر کردن انسان ها. این دیگه معمولی ترین کاریه که شیطان در قرن ما انجام میده و در همه قرون انجام داده. آرایش های شهوانی کار میکنم. به یه دختری میگم اینجوری آرایش کن، اونو با این راه از کار از راه بدر میکنم. اون همینجوری که میاد بیرون 100 تا پسر رو هم از راه بدر میکنم. این کارو میکنم. این یکی از ابزارهای مهم منه. یحیی مگه ازم نپرسیدی چجوری من آدمها رو دنبال خودم میکشم؟ دارم بهت میگم دیگه. اعتقادات باطل درست میکنم، آرایش های شهوانی درست میکنم. خیلی خوب قشنگ گفته اینا فریبندگی خاصی به خودشون میگیرن و خودشون رو زینت میکنن و چه میکنن. گفت این زنگ چیه به دست گرفتی؟ گفت این موسیقی های حرامه. حالا حرامش من دارم. میگه نوع خاصی از موسیقیه. میگه منظورت چیه؟ میگه مردم شراب میخورن، مست هم میشن، ولی اونجوری که من دلم میخواد از حال نمیرند. بعد از اینکه شهوت بهشون غلبه کرد، شراب هم خوردن، اون وقت یه موسیقی های برایشون باید نواخته بشه. اون موقع دیگه میان میکشنن دیگر رو، خودشون رو جر میدن، از ساختمون پرت میکنن خودشون رو پایین. قریب به این مضمونه. یعنی لذتشون اونجوری که من دلم میخواد کامل نمیشه مگر کنار شهوت و شراب این موسیقی هم باشه. این روایت دارم براتون میخونم. میگه وقتی صدای این زنگو میشنون شرم رو به طور کلی دیگه از دست میدن. یکیشون به رقص میاد، یکیشون جامه میدره، یکیشون چیکار میکنه، یکیشون چیکار میکنه. اگه موسیقی رو نداشتم نمیتونستم به همه اهدافم برسم. برخی اهدافم فقط با موسیقی میتونم به دست بیارم. بی خود نیست موسیقی اینقدر مهمه در دنیای امروز. حالا من آخر گفتگوهام بهش میرسم. نمایش اینقدر مهمه در دنیای امروز. میمون، شهوت اینقدر مهمه در دنیای امروز. خوک، اینا رو شوخی نگیرید. خب میگه یحیی گفت چه چیز تو رو خیلی خوشحالت میکنه؟ گفت شهوت و رابطه جنسی یکی از قوی ترین دام های منه. بعد این جالبه، اینو وقتی میبینم که آدم های متدین منو زیاد لعنت میکنند من لجم میگیره، چون این لعنت به من اثر میکنه. اون وقت یکی از آخرین کارهایی که با اونها میکنم و معمولا مؤثر هم واقع میشه از طریق شهوت وارد که انتقام هم ازشون بگیرم. منو لعنت میکنید، حالا نشونتون میدم. خب گفت این کلاخود چیه؟ گفت من با این کلاخود خودم رو از شر نفرین مؤمنین حفظ میکنم. گفت این آهن چیه که تو این کلاخود داری آویزونه مثل قلاب بهش؟ گفت با این آهن دلهای صالحین رو زیر و رو میکنم. بعد میگه در اینجا یحیی به یاد خودش افتاد. گفت آیا تا کنون با من هم کاری کردی؟ راستشو بگو شیطان. گفت راستش نه، من تا حالا با تو نتونستم کاری بکنم، ولی در تو یه خصلتی هست که من خوشم میاد. کاری نتونستم بکنم با تو، منحرفتم نتونستم بکنم، به گناه هم نتونستم بندازم، ولی یه چیزی در تو هست یحیی که من خوشم میاد. از یحیی هم دست بر نمی داره شیطان. گفت چیه؟ گفت تو گاهی غذا زیاد می خوری، وقتی افطار می کنی سنگین می شی، همین سنگینی یه مقداری تو رو بیحال می کنه، این باعث می شه یه کمی کمتر نماز بخونی و عبادت کنی. من به همین راضیم. عبادت یحیی و عبادت یحیی رو من و شما نمی تونیم تصورش رو بکنیم. زکریا اینقدر نگران یحیی بود که جلوی یحیی یاد قیامت نمی کرد، چون یحیی از حال می رفت. زکریا همیشه حواسش بود، نگاه میکرد پدرش دیگه، جایی که یحیی بود یاد جهنم و قیامت نمیکرد، یه حرفای دیگه میزد، چون یحیی از حال میرفت. میگه همینقدر که تو یه ذره کمتر عبادت کنی، من دیگه یه مو از خرس غنیمت دیگه. بعد میگه که یحیی گفت حال که این چنینه، من با خدا همین الان عهد میبندم. عزمو میبینید؟ عزم انبیا رو میبینید؟ همین الان. نمیگه خب پس بذار برم فکر کنم حالا. میگه همین الان با خداوند عهد میبندم که تا زنده ام هیچ وقت سیر نخوابم. ابلیس هم گفت من نیز با خدا عهد میبندم که تا زنده ام نسبت به احدی خیرخواهی نکنم. این بگفت و از نزد یحیی بیرون رفت و دیگر به سراغ او نیامد. شیطان اینه، عصبانی شد از دست یحیی. ببین دیگه نیامد بشه یحیی، با اینکه خیلی هم با یحیی مأنوس بود، یعنی خیلی به یحیی اعتماد کرد که اینا رو گفت براش، حق آب و گل به جا آورد، حق نون و نمک به جا آورد. روایت اینو میگه، ولی بعد از این قضیه دیگه نیامد بشه یحیی. خب یه استراحتی بکنیم جان. نه مأنوس یعنی که زیاد میومد باش حرف میزد، تأثیر نه، یحیی پیغمبر بود، حرف میزد با شیطان، همین مثل همین گفتگوهایی که دارید میبینید. شیطان فلانی رو چجوری منحرف کردی بر من میگی؟ نه 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 لزومن، شاید بتونن، پیامبر ما که حتما میتونه اراده کنه، میتونه شیطان نابود کنه، ولی به هر حال من نمیدونم مناسبات چگونه است. به هر حال ابلیس پیش شیطان، شیطان پیش یحیی و پیش انبیاء دیگه هم زیاد میومده، حرف میزده باهاشون، توجه میفرمایید؟ پیش پیامبر ما هم روایتی داریم که میومده. حالا دیگه بالاخره حضرت یحیی با شیطان حرف میزده همونجوری که با خواهرش هم حرف میزده، براش خیلی این مسئله موضوعیت نداشته. چجوری میگه خواهر هوا چجوریه؟ میگه هوا گرمه. ها دیروز چیکار کردی؟ میگه این کارو کردم. شیطان چجوری اینو منحرف کردی؟ بر من تعریف میکنی؟ میگه تعریف. آره اینجوریه قصه، ظاهرا به این شکل. برام فکر نکردم درباره همچین سوالی. خب یه چند دقیقه استراحت بکنیم. فقط خواهش